ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. هزاران معترض در اطراف اقامتگاه رئیس جمهوری سودان تحصن کردند. نیروهای ژنرال حفتر در لیبی مدعی تصرف فرودگاه ترابلوس شدند. و معاون دادستان کل کشور فروش چادرهای هلال احمر را تایید کرد. هزاران تن از معترضان سودانی روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی در برابر مقر فرماندهی ارتش در خارتوم پایتخت این کشور تجمع کردند و خواستار حمایت نظامیان از کنارگیری عمر البشیر از ریاست جمهوری این کشور شدند. بنابر گزارش‌های این معترضان روز یکشنبه در اطراف اقامتگاه رئیس جمهوری در مرکز خارتوم نیز تحصن کرده و خواستار برکناری اون شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماموران امنیتی برای متفرق کردن معترضانی که شعارهایی سر می‌دادند، اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و بازداشت شماری از تجمع کنندگان کردند. به نوشته آسوشیتد پرس، سازمان دهندگان این اعتراضات می‌گویند که در 24 ساعت گذشته دست کم 5 معترض به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. نیروهای هوادار ژنرال خلیفه حفتر که از چند روز پیش در حال پیشروی به سوی ترابلوس پایتخت لیبی بودند، شامگاه شنبه مدعی شدند که فرودگاه بین المللی ترابلوس را به کنترل خود درآوردند. دفتر رسانه‌ای ژنرال حفتر در متنی که در اینترنت منتشر کرده با اعلام اینکه ما در قلب فرودگاه ترابلوس ایستاده ایم گفت که کنترل کامل این فرودگاه را در دست دارد و از تأسیسات آن حفاظت می‌کند. شماری از رسانه‌های محلی نیز گزارش دادند درگیری‌ها پس از چند ساعت توقف بار دیگر روز یکشنبه با شدت از سر گرفته شده است. از سال 2011 میلادی و در پی سرنگونی و سپس قتل معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی، این کشور شمال آفریقا دچار جنگ داخلی و به شدت بی‌ثبات است. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تایید کرد تعدادی از چادرهای امدادی هلال احمر که باید به صورت رایگان در اختیار سیل زدگان قرار می گرفت، توسط به گفته اسود جویان به فروش رسیده است. به گزارش ایرنا، جواد جاویدنیا با تایید اینکه آگهی‌های مبنی بر فروش تعدادی از چادرهای امدادی هلال احمر در فضای مجازی وجود داشته، افزود بسیاری از این مشکلات و تخلفات در گذشته نیز وجود داشته، ولی امروز طرح آن در فضای مجازی باعث ایجاد شفافیت و مانع سوء استفاده سودجویان می شود. طی روزهای گذشته تعدادی آگهی مبنی بر فروش چادرهای هلال احمر به قیمت‌های مختلف در چند سایت اینترنتی از جمله سایت دیوار منتشر شد. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز یکشنبه با استناد به گزارش روزنامه آلمانی بیلد خبر داده که آلمان به حمایت مالی از جامعه اسلامی انجمن‌های شیعیان آلمان در این کشور پایان می‌دهد. جامعه اسلامی انجمن‌های شیعیان آلمان موسوم به IGS از نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی است که در سال 2009 میلادی به عنوان شاخه‌ای از مرکز اسلامی هامبورگ تأسیس شده است. روزنامه بیلد پنج شنبه گذشته نوشته بود تصمیم قطع کمک مالی پس از آن گرفته شده که رسانه‌های این کشور گزارش‌هایی در خصوص نقش مرکز اسلامی هامبورگ در برگزاری تظاهرات روز قدس در برلین پایتخت آلمان منتشر کردند. و به گزارش رسانه‌های ایران، شعبه 163 مجتمع امور اقتصادی 5 متهم پرونده دکل نفتی را به زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی طاهری مطلق، مراد شیرانی، رضا مصطفوی طباطبایی، عمر کامل السوده، مهدی وفایی، نفیس محمودی و محمد سعید حاجی قفاری متهمان پرونده معروف به دکل نفتی گم شده هستند. با این حال در گزارش منتشر شده به احکام مهدی وفایی و نفیس محمودی اشاره‌ای نشده است. این دادگاه علی طاهری مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی را به اتهام خیانت در امانت به 3 سال زندان محکوم کرد. در بخش دیگری از این حکم، آقای طاهری به دلیل قرارداد شرکت رهنمون اقتصاد به 3 سال حبس و محمد سعید حاجی غفاری به 6 ماه زندان محکوم شده است. مراد شیرانی متهم ردیف دوم این پرونده نیز به 6 ماه زندان و رضا مصطفوی طباطبایی متهم ردیف سوم به 3 سال زندان محکوم شده است. آقای مستصبی در خارج از ایران به سر می‌برد. این احکام قطعی نیست و قابل تجدید نظر است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به بیانیه پایانی وزرای گروه 7 در فرانسه درباره رفتار منطقه‌ای ایران و برنامه موشکی این کشور این بیانیه را غیر واقع بینانه و مبتنی بر اتهامات واهی توصیف کرد. رضا جمالی در این باره گفتگویی داشته با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن.
مقدمتاً بگم که در هفته اخیر مورد مشابهی اتفاق افتاده بود و اون این که 3 کشور طرف مذاکره در بحث هسته‌ای یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان طرح دعوایی رو بردن به دبیر کل سازمان ملل مبنی بر این که سازمان ملل در پرونده موشکی موضع‌گیری کنه و نظر خودش رو ابلاغ بکنه. خب روشن هستش که اگه دبیر کل بیاد بگه که ایران اقدامات موشکی مخرب داره پس برای این کشورها الزام آور میشه که مثلا وارد تحریم بشن و یا فشارهایی رو افزایش بدن. وقتی که این اقدام رو 3 کشور اروپایی کردن آقای ظریف اعلام کرد که اینها برای دلجویی از آمریکا مبادره به چنین اقدامی کردن. اگر این مقدمه رو در نظر بگیریم عیناً همین مسئله در بیانیه گروه 7 بازتاب داشته و عیناً موضع‌گیری سخنگوی وزارت امور خارجه هم موضع‌گیری آقای ظریف بوده. ببینید در بیانیه گروه 7 هیچ اشاره به بحث برجام نشده، به عنوان یک دستاورد از جهت به هر حال صلحی رو به امرو آورده، بالاخره کار بزرگ مذاکراتی بین المللی.
همین پرسش هم همین آقای علیزاده، چرا در بیانیه پایانی گروه جی 7 از برجام صحبتی نشده؟
بله دقیقاً نکته همینه، یعنی نکته‌ای که این کشورها در زمانی که میخوان بیانیه رو صادر بکنن مسلماً اگر از برجام به عنوان یک دستاورد می‌خواستن نام ببرن ایالات متحده آمریکا به عنوان یک عضو مهم گروه 700% با اون مخالفت میکرد. بدانید که ایالات متحده از برجام خارج شده. آقای ترامپ گفته که این توافق بسیار بدی بوده و اساساً امکان صدور بیانیه متوقف میشد. لذا آمدن در اون قسمتی که وجه مشترک همه اعضا بوده، یعنی به عبارت تعبیر من دو سوی آتلانتیک با هم اتفاق نظر دارن، رو اون بیانیه رو صادر کردن و اون مسئله نگرانی های خودشون از فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی رو این مسئله دست گذاشتن که عیناً سخنگوی وزارت خارجه موضع‌گیری پیشین آقای ظریف رو تکرار کرده، به تعبیر آقای قاسمی گفته که اینها تحت تأثیر قلدر معابی ها یا آمریکا قرار گرفتن، این بیانیه در آن جهت صادر شده. بنابراین روشن هستش که الان کشورهای اروپایی و آمریکا در یک مسئله اتفاق نظر دارن و اون مسئله موشکی است و مسئله برجام رو که موضوع اختلافی اونها هستش مایل به اشاره کردن و بزرگ نمایی این اختلاف میان خودشون نیستن.
به اختلاف اشاره کردید آقای علیزاده، گفته شده که درباره چگونگی رفتار با ایران بین همین اعضای گروه 7 اختلاف نظر وجود داشته. به نظر شما این اختلاف نظر در نحوه برخورد با ایران در کدام حوزه ها بوده؟
روشن هست به وضوح سیاست خارجی آقای ترامپ دیگه هیچ جای تردیدی باقی نگذاشته که فشار حد نهایی رو بر جمهوری اسلامی میخواهد وارد بکند. این منطق پذیرفته شده و مشترک اتحادیه اروپا با امریکا نیست. اتحادیه اروپا لااقل در مثال برجام خود رو ملتزم به امضایی که پای این قرارداد گذاشتن، حالا قرارداد بد یا خوب کاری نداریم، خودشون ملتزم به امضای خودشون میدانستن. نظری که آقای ترامپ این چنین نیست. آقای ترامپ بسیاری از عرفها و نرمهای بین المللی داره یک جانبه کنار میگذاره. اروپا نمیتوانه این دستورها رو نمیپسنده، انجام نمیده و از این جهت در مسئله که به نوع رفتار اینها با ایران برمیگرده اینها مایل نیستند صرفا تحریم هایی رو که حتی داره آسیب به منافع مالی و پولی اقتصادی اروپا میزنه، شرکت های اروپایی، بانک های اروپایی، بنگاه های های اقتصادی اروپایی رو داره فلج میکنه به خاطر فشار آمریکا بر تهران، در این حوزه ها حاضر نیستن با ایالات متحده همکاری بکنن و طبیعتا تا اینجا هم دیدیم که بسیار میان آمریکا و کشور اروپایی در این خصوص تیره و تار شده با هم دیگه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنوید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شامگاه شنبه برنامه نمایشنامه خوانی از سوی هنرمندان ایرانی در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این برنامه نمایشنامه مادر اثر نویسنده فرانسوی فلوریان زلر به کارگردانی محمد علی بهبودی توسط 4 بازیگر روخوانی شد. این نمایشنامه را که از مادری تنها میگوید تینوش نظمجو، مدیر نشر ناکجا در پاریس، از فرانسه به فارسی ترجمه و منتشر کرده. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گروه نمایشی دنیا به سرپرستی محمد علی بهبودی، بازیگر سینما و کارگردان تئاتر در آلمان، سالی 2 نمایشنامه از نویسندگان ایرانی و خارجی را برای اجرا بر صحنه آماده می کند. این گروه اما ماهی 1 بار هم نمایشنامه خوانی را که شیوه ای از اجرای نمایش است در برابر تماشاگران در شهر کلن آلمان اجرا می کند. گروه نمایشی دنیا هدف از برنامه های خوانش نمایشنامه را برقراری پلی می داند میان نمایشنامه نویسان ایرانی و اروپایی. این گروه همراه با بازیگران حرفه‌ایش شامگاه شنبه تازه ترین اثر منتخب نمایشی خود را با نام مادر از نویسنده فرانسوی فلوریان زلر به شیوه نمایشنامه خوانی اجرا کرد. محمد علی بهبودی کارگردان.
بار 5 که ما در کلن در این کافه شارل پلاته این برنامه نمایشنامه خوانی رو اجرا میکنیم و قراره که هر ماه روزهای شنبه اول ماه این برنامه اجرا بشه و خوشبختانه استقبال زیادی شده. در نمایشنامه مادر آقای فلوریان زلا نقش مادر رو در مرکز ثقل این نمایشنامه قرار داده. تنهایی های ایشون رو و دغدغه های ایشون رو برای من خیلی جالب بود که آدم وقتی که این پوسته بیرونی رو کنار میذاره میبینه که در متن خیلی شبیه همون دغدغه های مادرهای خودمون و زنان میهن خودمون هستش. این برای من خیلی جالب بود با توجه به اینکه در جلسه پیش هم نمایشنامه خانم نغمه سمینی رو خونده بودیم، در اونجا هم باز دوباره این دغدغه ها وجود داشت، حالا به شکل بیرونی دیگه ای، و این باعث شد که من این نمایشنامه رو انتخاب کردم و خوشبختانه آقای تینوش نظمجو که مترجم این نمایشنامه هستن در پاریس اظهار آمادگی کردن، چون الان تشریف آوردن. این نمایشنامه بود که خیلی به شرایط امروز ما نزدیکه. یک مادری که تمام عمرش رو به بچه‌داری و مسئولیت خانواده پرداخته و حالا بچه‌ها بزرگ شدن از خونه رفتن و مرد هم همچنان مشغول کار و رفتن به سمینار و دغدغه‌های اجتماعی هستش و این زن در این تنهایی خودش دچار یه جور مالیخولیا میشه. یکی از خصیصه‌های این نمایشنامه‌نویس فرانسوی آقای فلوریان زلا همین هستش که همیشه در یه حالت لرزان نگه می‌داره و قشنگی این کار هم همینه. هر صحنه‌ای رو تقریباً 2 یا 3 تکرار میشه با همون کلمات، با تغییرات بسیار جزئی، که این در واقع اساس نمایشنامه رو، اساس درام رو لغزان نگه می‌داره و من به عنوان شنونده و مخاطب خودم باید انتخاب بکنم که آیا این اتفاق افتاده واقعا یا نه.
یعنی در واقع نتیجه گیری رو واگذار می‌کنه به تماشاگر.
دقیقاً همینطوره و این یکی از زیبایی‌های این اثر هستش.
من تمام روز اینجا تنها میشینم.
ببخشید؟ چی گفتی؟
گفتم خیلی احساس خلأ می‌کنم.
خب تأثیر خودته. نشستی هیچ کاری نمی‌کنی، هیچ ذوقی رو تو خودت پرورش ندادی، نشستی منو نگاه می‌کنی. خب بله، همینه که دنیا برام یه نواخته.
می‌خوای چیکار کنم؟
نمی‌دونم.
از چی میگی؟
از وقتی بچه‌ها از خونه رفتن باید برای خود سرگرمی پیدا کنی، چه می‌دونم، یه علاقه، یه چیزی.
من سرم کلا رفت. همین، سرم کلا رفت.
منظورم
کلاه گشادی که سرم رفت، منظورم اینه، بچه آوردی. بله، منم بزرگشون کردم، قشنگ تر و خشکشون کردم. 2 بچه کم نیست. چی میگم 2؟ 3 با تو. خونه داری کرد.
درسته.
ولی حالا چی؟ حالا همه رفتن. من تنها موندم تو این خونه درندش.
سیما سید، شاپور سلیمی، نیلوفر حقانی و حسام الدین توکلی 4 نقش‌آفرین این نمایشنامه خوانی بودند. کینوش نظمجو، کارگردان، بازیگر، نویسنده و مترجم و مدیر نشر ناکجا در پاریس که نمایشنامه مادر را از فرانسه به فارسی ترجمه و منتشر کرده به این برنامه نمایشنامه خانی در شهر کدن آلمان دعوت شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این بخش رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.